زبان درش رعایت بشه، نکات گرایش زبانی درش رعایت بشه، عنوان گذاری ها و ریزکاری های ارجاع و کتابنامه درش رعایت بشه. در بخش ادبیات و اینها تناسب زبان با موضوع و با سن مخاطب در نظر گرفته شده و سعی کردیم آهسته آهسته قالب و شیوه این داوری رو پیریزی بکنیم در این حوزه. امیدواریم که حالا این یک گام مؤثر و جدی بشه برای اینکه در جشنواره های دیگه و در حوزه های دیگه ای که بالاخره نهادهای متولی دارن ارزش گذاری میکنن، تو حوزه ویرایش هم نگاهی بیاندازن و به ویرایش کتاب ها و آثار هم عرض بگذارم و یه خورده ای هم این جامعه ویراستاران کشور رو که دست کم 10,000 نفر تخمین میزنیم اینها رو یه خورده بیشتر ببینم و عرض بگذارم.
امیدواریم. من چند تا سوال دارم آقای صالحی عزیز. اول از همه این که شما با دوستان در وزارت فرهنگ و ارشاد هم صحبت کردین توی سالهای گذشته دیگه در رابطه با اینکه توجهی بشه، چی بوده حرف دوستان؟ مثلا جوابی دادن به شما، جوابی ندادن؟ چی گفتن که بالاخره نتیجه اون چیزی نبوده عملا؟
بله، نکته هایی که معمولا میگفتن این که حالا الان فرصت نیست، الان بودجه نیست، بعضی ها اینو میگفتن. ما که میدونید
خب بودجه که مثلا مگه چقدر هزینه میخواد داشته؟
بعضی اوقات هم میگفتن که خب اعضای هیئت علمی جایزه نمیپذیرن و بعضی دیگر مثلا جایزه جلال در واقع جواب مشخصی به ما ندادن. هی میگفتن مدام از ما میپرسن که میخواین چه بکنید. خب هر چی توضیح میدادیم میگفتیم بیایم جایزه، یعنی اصلا متن رو اینجور نگاه بکنیم. ما برای اولین بار شاید بشه گفت که در کشور ما آمدیم بحث نقد ویرایشی رو مطرح کردیم، یه مجله‌ای رو در این قالب منتشر کردیم و آمدیم نقد رو که در رشته های مختلف هست تو حوزه کتاب، آمدیم نقد ویرایشی رو مطرح کردیم، یک اثر رو از نظر متن و از نظر زبان و از نظر ویرایش رو بررسی بکنیم. تقریبا 2 شماره ما مجله آمیه میگه شمارش که منتشر شد، شماره دومش هم در دست انتشار بود کنفرانسان متوقف شد. خب ما یه همچین کاری رو انجام دادیم، باز دوستان نظرشون اینه که نه ما توجیه نمیشیم. خب دیگه واقعا ما نمیدونیم چه کار باید بکنیم که دوستان توجیه بشن و بپذیرن این واقعه رو. و خب دیگه حالا دوستان مجموعه جایزه شهید اندرزبود و این مجموعه شورای سیاست گذاری بالاخره اعتماد کردن خدا رو شد و پذیرفتن توجیه ها و نکته های ما رو و این اتفاق افتاد.
آقای صالحی، حالا شما هم ما رو توجیه بکنید و دیگرانی که چون این تفکری دارن که من یه کتابی رو میخونم، حالا یه جاش هم اشتباه نوشته شده، ایراد ویرایشی داره، مسئله خاصی نیست دیگه، من که میفهمم، دریافت که میکنم مطلب رو، حالا چه اصراری هست؟ ما این همه داریم مطلب غلط و اشتباه در روز دریافت میکنیم و آنچه که درست هست رو تو ذهن خودمون میسازیم و دریافت میکنیم و میفهمیمش. حالا چه نیازیه که من بخوام کتابی که دارم مینویسم یا میخوام منتشرش بکنم یه وقت اضافه ای براش بذارم و اونو ویرایشش بکنم؟
ببینید ماجرا این هست که فقط انتقال مطلب مد نظر نیست. بالاخره ما هر جا که بریم بالاخره هرچی بشنویم و هرچی بخونیم یه محتوایی به همون منتقل میشه. این که این محتوا چجور منتقل میشه هم مهمه. آیا ما باید یه جمله رو تا این محتوا به همون منتقل بشه یا در یک نگاه ما میتونیم محتوا رو بفهمیم؟ حتما شما هم مواجه شد با متن‌هایی که هرچی میخونی هیچی نمیفهمی. حتما شنوندگان محترم برخورد کردن، مواجه شدن با متن‌هایی که هرچی بیشتر میخونیم انگار سوادمون افت میکنه، حتی فهممون دچار خلل میشه.
آفرین. بله،
این دلیل از کجا نشأت میگیره؟ از اونجایی که این کتاب رو یک مخاطب منتقد آگاه فعال نیمده قبل از انتشار بخونه. اون مخاطب منتقد آگاه فعال اون اسمش ویراستاره. خب اغلب فکر میکنم ویراستار میگه اینجا غلط املایی ها رو میگه، 4 نقطه کاما هم این بر اون بر میکنه. این روی کرد غلط فهم غلط اصل ماجرا باعث شده که خیلی ها از ویرایش کتابشون گریزان باشن. خیلی ها مدعیان که ما خودمون کتابمون رو ویرایش میکنیم. این اصلا غلط‌ترین کار ممکنه. هر چقدر که یک نویسنده خودش کتاب خودش رو ویرایش بکنه، باز هم خطاهایی هست که به چش اون نخواهد آمد.
بله.
و مگر اینکه اون خودش سالها کار ویرایش کرده باشه، خودش سالها و مرتهای مختلف کلنجار رفته باشه، دست و پنجه نرم کرده باشه، اصلا زیر و زبر متن رو با عینک ویرایشی نگاه کرده باشه، اون اگر بنشینه به متن خودش رو بخونه، بله میشه پذیر. و الا دیگرانی که ویراستاری رو غلط املایی گرفتن میدونن و ویراستاری رو ویرگولاستاری
حتی اونم بهتره که
اینها نمیتونن از پس ویرایش متن بر بیان. خیلی واضح.
حتی اونم بهتره که، یعنی کسی که سالها تجربه ویرایش هم داره، بهتره کاری که خودش کرده رو بده دیگران ویرایش کنن، چون قطعا اونها میتونن بهتر ببینن اثر اون شخص رو. من سوال پایانی هم خدمت شما بپرسم. کسایی که حالا اول راه هستن و میخوان که حالا یا نویسنده بشن یا حتی اصلا علاقه‌مندن به کار ویرایش، چجوری میتونن با انجمن شما در ارتباط باشن؟ آیا آموزش هایی به اینا داده میشه از طرف انجمن؟ یه توضیح بفرمایید.
بله، ما یک نهاد دیگری رو پیش از انجمن راه اندازی کرده بودیم و هنوز هم فعال هست به لطف پروردگار، به اسم مؤسسه ویراستاران، که همین نام رو، یعنی نام ویراستاران رو اگر علاقمندان جستجو بکنن، به فعال ترین وبگاه در اینترنت دسترسی پیدا میکنن و به صفحه های شبکه‌های اجتماعی در اینستاگرام و تلگرام.
ده.
همین نام ویراستاران، حال فارسی یا انگلیش به تعبیری، اگر جستجو
بکنن و پیدا کنن شما رو.
بله،
بسیار خوب.
بله، دوره‌های آموزشی هست در هم در حوزه ویرایش، هم در حوزه نگارش.
بله.
هم در حوزه مهارت‌های مرتبط با درست نویسی. بسیار. و از همه مهمتر دوره‌ای که فکر نمی‌کنم جای دیگری اصلا پیدا بشه، با اون دوره دستور زبان فارسی هست که همه ما نیاز بهش داریم، و کسایی که دارن کار فرهنگی می‌کنن نیاز فوری داریم به آموزش دستور زبان فارسی. اون چیزی که در مدرسه و دانشگاه اغلب بهمون یاد میدادن خیلی بحث دندونگیر و جذابی نبوده. خب یک دوره های بسیار جذاب و کاربردی رو ما تعریف کردیم. لطف خدا تا الان نزدیک به 12,000 نفر مخاطب این دوره ها.
انشالله که موفق باشید همچنان. به فال نیک میگیریم این جایزه ویرایش کتاب رو. انشالله که توی سایر رویدادهای حوزه کتاب کشورمون هم ما شاهدش باشیم. با شما خداحافظی میکنم. آقای مهدی صالحی، دبیر انجمن ویرایش و درست نویسی. خدا نگهدار شما.
به قول عطار، شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند.
سلام، حال شما چطور است؟ اسم من سانی،
اسمم تیمه، 15 سالمه و در شهر نیویورک زندگی میکنم و من در ابتدای تابستان شروع کردم زبان فارسی رو.
سلام با روی ماه تشمون زیاهت، من باستن هستم، از اشنایی با شما هاش بکنم.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان فارسی، فارسی فرهنگ و آیین و نشان فارسی است.
خب چند تا پیام بخونم. گفتن که سلام، لطفاً شاعر شعر رو معرفی کنی. شعری که من ابتدای برنامه خوندم از زنده‌یاد حسین منزوی بود که چند بیتش رو تقدیم شما دوستان شنونده کردم. پیشنهاد دادیم به ما کتاب صوتی 912-66-96. گفتین که کتاب صوتی 4 میثاق و کتاب صوتی زمینی نو. یه کتاب به ما معرفی کردن شنونده عزیزی، خودشون معرفی نکردن. 912-45-28 کتابی که شهاب شهرزاد عزیز ترجمه کرده به نام بترس ولی انجام بده. کتاب خوبی هست، من خوندمش، حتما توصیه میکنم کتاب رو شما دوستان شنونده هم بخونید، که گفتن که خوندنش کمک میکنه که به ترسای خودمون غلبه بکنیم. و کتاب دیگه هم معرفی کردم، مردی به نام اوه. مردی به نام اوه اینم کتابی هست که این شنونده عزیز معرفی کردن. دوست عزیزی گفتن که خیلی بی انصاف این شنوندهی که رایانه نداره مگه آدم نیست. 910-7502. نه پیشترم من خاطرم هست گفتم خدمت شما یه بار دیگه هم که در کافه هنر حضور داشتیم. اصلا بس این نیست که ما الان بخوایم ترویج بدیم بگیم که کتاب‌های صوتی یا کتابایی که رایانه‌ای هستن کتابای خوبی هن. اینم که گفتیم رایانه یعنی صرفا نه اینکه کتابایی باشه که شما بتونید از طریق حالا رایانه‌های شخصیتون اونا رو بخونید، نه، روی گوشی‌های هوشمند الان همه دسترسی دارن به خیلی از این کتابا که تو فضای مجازی هست و توی سایت‌های مختلف میتونن اونها رو دریافت بکنن و بشنون. 918 3999 چهار شماره آخرشون گفتن که تشکر میکنم از گزارشگر برنامه که با شخصیت مختلف ادبی صحبت میکنن. خانم فاطمه روحانی بازنشسته از بندر لنگه شنونده برنامه ما هستن و گفتن که کتاب رنج آدم شدن از سادات اخوی کتاب خیلی خوبی هست که توصیه میکنم همه اونو بخونن. خیلی متشکرم از اینکه همراه بودید امروز با برنامه کافه هنر رادیو ایران. از شما دعوت میکنم که همچنان شنونده برنامه این شبکه رادیویی باشید.
نمایندگی و شعبه دیگری ندارد، به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد. سیاره‌ای
آبی
خوشا به حال درختان که عاشق نورند و دست منبسط نور روی شانه آنهاست. به نام خالق نور و سبزی و روشنی. درختان نبض هستی در رگ جان و حیاتند. دریغا گاه گاهی آدمی با جان خود نامهربان است. من و تو وارث سبزینه پیشینیانیم، خوشا پیری که میراثش گلستانی جوان است. شنوندگان عزیز رادیو ایران، همسفران سیاره آبی، سلام. صدای من فاطمه میناخانی رو از برنامه سیاره آبی رادیو ایران میشنوید. عصر پاییزی دیگه ای از راه رسید و باز هم به مدت 20 دقیقه همراه شماییم با سیاره آبی. سیاره آبی رو به شوق داشتن زمینی سبزتر، آبادتر و پاکتر تقدیم شما میکنیم. در سیاره آبی امروز در خصوص آمایش سرزمین صحبت میکنیم. آمایش سرزمین، علم و دانش، ساماندهی منطقی و عقلانی جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حفظ و توسعه محیط زیسته. الگوی نامناسب استفاده از سرزمین و تغییرات شدید در کاربری زمین باعث پیدایش بحرانی زیست محیطی شد که با خروج از مدار توسعه پایدار، فعالیت‌های تولیدی، هم نسل‌های آینده و هم نسل کنونی رو هم به شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد. اغلب کارشناسان بر این باورند که با توجه به نقش پررنگ محیط زیست، بهتره که پیش از هر گونه اقدامی، اسناد بالادستی آمایش سرزمین تهیه بشه. این عده که انتقادهای جدی به برخی عملکردها در حوزه‌های محیط زیستی نیز دارند، بر این باورند که در این زمینه ضعیف و غیر کارشناسی عمل شده و به همین علت اگر هدفی برای دستیابی به توسعه پایدار وجود داره، باید بدونیم که مسیر توسعه بدون شک از سیاست‌گذاری‌های زیست محیطی نوین می‌گذره. اخیراً هم اطلس نقشه‌های سند ملی آمایش سرزمین کشور منتشر شده. برای آشنایی بیشتر با آمایش سرزمین و اهمیت اون، بخشی رو به اتفاق بشنویم.
امروز به نظرم شاخص ارزشمندی وجود داره به نام آمایش سرزمینی. در آمایش سرزمینی ما میتونیم تقسیم منابع و تقسیم فرصتها و امکانات بر اساس یک آمایش سرزمینی دقیق باشه. برنامه 1401 انشاءالله که بر اساس اون بودجه‌ریزی پیشنهاد خواهد شد به مجلس، اساس برنامه و بودجه 1401 بر اساس آمایش سرزمینی خواهد بود. وقتی ما نگاه میکنیم به نقشه، میبینیم یه جایی خوب توسعه پیدا کرده. البته توسعه یافتگی در کشور ما نسبیه، وقتی میگیم مطلق که نیست، به صورت نسبی عرض میکنیم و بعضی از حوزه‌ها توسعه اونچنانی پیدا نکرده. باید عقب موندگی ها رو باید جبران کرد، اون جایی که بهش رسیدگی نشده، چون اگر که بر اساس آمایش سرزمین نباشه میشه سلیقه‌ای. سلیقه‌ای ممکنه که در بخش های مختلفی یک جایی امکانی ایجاد بشه اما متوازن نباشه. وقتی که ما توسعه متوازن نداشته باشیم، ولو اون که بخش های ممکنه برخوردار بشن، اما وقتی که متوازن نباشه، توأم با عدالت نباشه، مشکلاتی رو در کنار این قضیه ایجاد میکنه.
جناب آقای عباس علیپور، پژوهشگر و استاد دانشگاه.
درزم بزرگتون، آمایش سرزمین مبحثی است که تقریبا در یک دهه گذشته جای خودشو داره در کشور ما باز میکنه. اگر ابتدا بخوام تعریف خیلی خلاصه از آمایش سرزمین انجام بدیم، اینه که توزیع بهینه امکانات متناسب با ظرفیت‌های سرزمینی. شما اگر ویژگی‌های طبیعی و انسانی سرزمینی تو شناختید و تونستید مدیریت بکنید و متناسب با این ظرفیت‌ها برنامه ریزی بکنید، این مسئله بهش میگن آمایش سرزمینی، اون چیدمان مناسب امکاناتی که در خدمت توسعه در سطح ملی، منطقه‌ای و در سطح حتی در سطح استان ها هست، ما در این حوزه بررسی میکنیم. تقریبا آمایش سرزمین طی 100 سال گذشته جای خودشو در ادبیات توسعه در دنیا باز کرده. من به جرأت به شما بگم اگر در کشورهای جهان سوم یک علت و عامل رو مد نظر قرار بدیم که چرا توسعه نیافتن، من این رو عدم توجه به مسئله و مقوله آمایش سرزمین میدونم. فرانسوی‌ها در 100 سال گذشته با استفاده از ظرفیت‌های سرزمینیشون اومدن مبنای توسعه خودشون رو بر مبنای آمایش سرزمین گذاشتن، ولی در کشورهای جهان سوم این مقوله در ادبیات دانشگاهی و کلاسیک جای خودشو باز کرده، ولی متاسفانه در برنامه ریزی های عملگرا و در برنامه ریزی های توسعه گرچه داره جای خودشو باز میکنه، اما ما نتونستیم از این مقوله به نحو احسن استفاده بکنیم و شاید هم برای کشور خودمون هم گریبانگی این موضوع است. اگر به لحاظ علمی این مسئله رو کالبدشه کافی بکنیم، به جرأت میتوان گفت که بسیاری از مسائل توسعه نیافتگی در کشورها، من جمله در بخش‌هایی از کشور خودمون، عدم توجه مسئله آمایش سرزمین، عدم توجه به ظرفیت‌های سرزمینی است. ما از این ظرفیت‌ها غافل موندیم. در برنامه ششم توسعه خدا رو شکر یک سری تمهیداتی ایجاد شده در حد اینکه این ضوابط ملی آمایش سرزمین و حوزه آمایش سرزمین رو جدی بگیریم. مجبور هستیم که در حوزه آمایش سرزمین ورود کنیم، وگرنه هر روز فاصله بین عدم توسعه نیافتگی ما با گذشته بیشتر میشه و این مسئله است که حتما بایستی توجه کنیم. فقط یک نکته در این مقوله خدمت شما بگم، ما سازمان برنامه و بودجه کشور رو متولی آمایش سرزمین میدونیم. اعتقاد دارم که آمایش سرزمین مختص به یک سازمان یا مختص به دولت نیست، یک بخش حاکمیتی است. در آمایش سرزمین بایستی تمام نهادهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی کشور در این مقوله ورود کنند که بتونن اون چیدمانی که جهت توسعه یافتگی کشور رو به اون سمت میبره، این همپوشانی ایجاد بشه که انشالله ما با ایجاد یک مرکز ملی آمایش سرزمین که چند وجهی باشه و از وزارتخونه های مختلف و در یک کلام حاکمیتی باشد، اگر این مسئله رو در سالهای آینده توجه کنیم، قطعا برنامه های توسعه ما به سمت توسعه یافتگی کشور قدم به قدم بیشتر و نزدیکتر خواهیم. مرکز ملی آمایش سرزمین در سازمان برنامه بودجه داریم. این مرکز ملی آمایش سرزمین، ما دو تا سند خیلی مهم در کشور داریم، سند ضوابط ملی آمایش سرزمین در کشور که سند اصلی آمایش سرزمین در کشور است که سطح این سند سطح ملی است، یعنی اینکه ما هر اقدامی در سطح ملی و در سطح استانی و در سطح منطقه ای انجام بدیم، بایستی این ملاحظات و مواد ضوابط ملی آمایش سرزمین رو مد نظر قرار بدیم که بعد از این که در سال 1394 مصوب شد، ما یک سیاست‌های کلان آمایش سرزمینی داریم که ابلاغ مقام معظم رهبری است که سال 1390 ابلاغ شد. ما به لحاظ قانون و به لحاظ قوانین مشکل خاصی توی این حوزه نداریم. ما نبایستید خیلی شتاب زده در رابطه با آمایش سرزمین حرکت کنیم. مثال میزنم، سازمان برنامه بودجه ما زحمت کشیده داره طرح توسعه آمایش استانهای کشور رو اجرا میکنه. من یکی از این برنامه ها رو دیدم، مثلا استان ایلام. استان ایلام داره برنامه توسعه آمایشش تو تهران نوشته میشه یا تو مشهد نوشته میشه. این مسئله ما بایستی ظرفیت های سرزمینی طبیعی و انسانی مناطق رو به خوبی بشناسیم. من برای همین عرض کردم که آمایش سرزمین مختص به یک سازمانه، یک سازمان یا یک حتی قوه مجریه نیست، فرا قوه ایست، حاکمیتی است. آمایش سرزمین در استانهای ما انشالله اگر یه خورده نظارت بیشتری بشه، شتاب زدگی نشه، قطعا نتایج خوبی کسب خواهیم کرد. شما جایی که آب نیست نبایستی صنایع آب بر برد. ما در مناطق کویری و مرکزی خودمون که خود من سالها تو این حوزه کار کردم، بزرگترین صنایع آب بر معادن سنگ و آهن بردیم، در حالی که این با اصول آمایش سرزمین در تضاده. ما نمیتونیم آب رو از حوزه کارون تا ایران مرکزی انتقال بدیم، در حالی که میتونیم همینا رو کنار دریا، حوزه خلیج فارس، حوزه دریای عمان، در شهر رایت تحریم قرار داره کشور ما. ما 15 استان مرزی داریم که این 15 تا استان مکمل‌های ژئوپلیتیکی ما با کشورهای همسایه هستن. بهترین ظرفیت‌های راهبردی رو میشه از مناطق مرزی در جهت توسعه کشور به کارگیری کنیم. ما در نظام آمایش سرزمینیمون از لایه اول که مرز شروع میشه تا مرکزیت کشور، بایستی برای قدم به قدم این سرزمین برنامه ریزی بکنیم.
محیط زیست سرمایه مشترک نسل‌های امروز و فرداست. در قبالش متعهد باشید. شما هم پیشنهاد و راهکارتون رو در خصوص زیباتر شدن محیط زیست با ما در میون بگذارید. 30900 راه ارتباطی شما و ماست. روزها خیلی ها نداشتن حیات مستقل یا کوچک بودن فضای آپارتمانشون رو بهانه میکنن و میگن نگهداری از گلها و گیاهان در فضای کوچک آپارتمانهای امروزی کار مشکلیه. اما اگه بدونیم نگهداری از گلها و گیاهان آپارتمانی چه فوایدی داره، برای ایجاد یک فضای سبز کوچک در منزلمون درنگ نمی کنیم. در بخش گلدون سیاره آبی با گل و گیاه‌های آپارتمانی و میوه‌های قابل کشت در منزل بیشتر آشنا میشیم. بشنوید.
با هم دیگه قراره یاد بگیریم که چطور نخود فرنگی رو در خونه پرورش بدیم. پوسته نخود فرنگی رو باز می‌کنیم و دونه های سبز رنگش رو بیرون میاریم. برای 2 الی 3 روز در جایی نگهداری میکنیم تا خشک بشن. فقط یادتون باشه که قبلش با یک چنگال خاک رو شخم بزنید. دونه ها رو در لایه روی خاک میکاریم. مجدد با خاک اونها رو میپوشونید. حالا وقت آبیاریه. و در انتها میتونین از یک چوب استفاده کنین تا گیاهتون به دورش بپیچه.
مدیریت هزینه ها و ایجاد تعادل بین درآمد و هزینه ها امری بسیار واجبه که موجب پیشرفت مالی یک خانواده میشه. امروزه همه افراد جامعه میبایست تا حدودی این مدیریت رو به کار ببندن. در این بخش از راه های کاهش مصرف انرژی بیشتر صحبت میکنیم. با سیاره آبی همراه بمونید. در موقع خرید یک وسیله برقی جدید برای منزلمون حتما به برچسب انرژی توجه داشته باشیم، چون مقدار انرژی مصرفی دستگاه برقیمون میتونه در سالهایی که ما از دستگاه مورد نظر استفاده میکنیم برای ما هزینه آور باشه. بنابراین وسایل رو انتخاب کنیم که دارای برچسب A یا B باشن. هر وسیله برقی سازوکار خاصی داره که باید بهش توجه ویژه‌ای کرد، چون در صورت بی‌توجهی به این موارد هم دستگاه آسیب می‌بینه و هم برق بیشتری مصرف میشه. به طور مثال وجود مانع در جاروبرقی سبب افزایش مصرف انرژی برق میشه. از گذاشتن غذای داغ در یخچال خودداری کنیم. برفک‌های یخچال رو از بین ببریم و فراموش نکنیم که برق و روشنایی حق طبیعی همه ماست. فراموش نکنیم که زمین به ما تعلق نداره، بلکه ما به زمین تعلق داریم. پس یار و همراهش باشیم. منتظر نقد، نظر و پیشنهاد شماییم. 30900 پل ارتباطی شما و ماست. هر ایرانیار یک همیار طبیعت. دست های امنش لانه پرنده های خوشبخت، ریشه در قعر زمین سر به طاق آسمان ساییده، مهربانم ما سرد نام او بود درخت. بیایید به سخاوت سر زندگی و پاکی زمین احترام بگذاریم. ممنونیم که سیاره آبی امروز رو هم همراهی کردید. تا فردا و سلامی دیگه، خانه امیدتون سبز و خدای مهربان یار و نگهدارتون.